تا حد امکان نظارگر و حمایتگر اینها باشه از نظر شکلی.
درست.
اما اتحادیه ما اشاره درست فرمودین، اتحادیه خب اون مفهوم واقعی تعاونی های ما نتونستن نمایندگی تولید کننده رو داشته باشن، وگرنه این تعاونی از دید ما میتونه پشتیبان باشه، هیچ مشکلی وجود نداره. اتفاقا اینا راحت تر هم میتونن، مشروط به اینکه این تولید کننده ها اینها رو به عنوان مجموعه‌ای که محصولش رو عرضه میکنه میفروشه بپذیره، هیچ معنی وجود نداره. حتی جالبه در شکلی از کشاورزی قراردادی میتونن که اسمش از قراردادی حالا واسطه‌ای، حتی میتونن اینا از واسطه‌های محلی یا از شرکت‌های تعاونی به عنوان واسطه استفاده کنن. مثلا فرض کنید یه شرکت داره صادر کننده است یا فراوری انجام میده، الان وجود داره حتی تو ایران هم هست، مثلا کی نقش قرارداد داره؟ خود اتحادیه، خود تعاونی‌ها. اما باید خب اینها یه مقدار روش کنن، باید یه مقدار خود اینها بتونن واقعا حرفی بزنن، نباید خود اینها بیان جلو دولت و بخوان بگن یه انصاری هم به من بده که من برم این کار انجام بدم. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته، مشخصی با تعاونی چه فرق میکنه؟ با بحثی که وجود داره این هست که این تعاونی ها و اتحادی ها آیا نمایندگی واقعی اون تولید کننده رو دارند و تولید کننده اینها رو پذیرفته؟
بس.
اگر پذیرفته، اینها اصلا خارج از اینکه دولت بیاد سمتشون کمکی بکنه، اینها آمادگی و در واقع توانایی این رو دارن که بهتر از بخش این کار عملیاتی
بشه. بسیار خوب آقای دکتر،
هیچ من این وجود نداره.
بله، همراه ما باشید آقای دکتر خالدی عزیز، شنونده برنامه چالش هستید هموطنان عزیز از رادیو اقتصاد. به موضوع کشاورزی قراردادی داریم میپردازیم، بایدها و نمایدهای اون. در ادامه برنامه آقای مهندس محمد شفیع ملکزاده، قائل مقام محترم رئیس اتاق اصناف کشاورزی، به ما پیوستند. آقای مهندس ملکزاده، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر راسخ، همه همکاران عزیز، مهمانان محترم، مخصوصا جناب آقای دکتر خالدی و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به ویژه کشاورزان و دامداران زحمتکش. ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم جان ملکزاده، صحبت از کشاورزی قراردادی است و مزایایی که این نوع از در واقع کشت کشاورزی و حتی توزیع محصولات باقی میتونه برای یک کشاورز واسطه ده. اون که پیمانکاران هستن و البته مردم در نهایت داشته باشه. چالش ها این حوزه بررسی شد و توضیحات لازم رو آقای دکتر خالدی و جناب آقای حسنی به عنوان اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولیدی دادند. اما نکته اینجاست که ما یک پارادایم شیفت داره اتفاق میفته اگر کشاورزی قراردادی به عرصه بیاد، و این هست که واسطه های حذف میشن، واسطه های دیگری جای اون رو خواهند گرفت. وزارت جهاد کشاورزی حمایت میکنه، هم حمایت فنی و فناوری، بانک مرکزی تسهیلات میده و کمک میکنن به این که بهره‌وری در حوزه کشاورزی بالا بره، یعنی بهره‌وری آب بالا میره، بهره‌وری زمین بالا میره و محصولات با کیفیت بیشتری به بازار خواهند اومد. این پارادایم شیفت حتما یه پوست‌اندازی هست که این وسط تو این پوست‌اندازی ما با یه سری مشکلات مواجه میشیم. این مشکلات رو شما چی میدونید و چطور میتونیم ازش عبور کنیم؟
در کل ببینید جناب آقای دکتر، کشاورزی قراردادی در تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در بخش کشاورزی واقعا ثابت کرده که یکی از راه‌های برون رفت از این مشکلات امروزی در بخش کشاورزی است و میتونه کشاورزی معیشتی و سنتی ما را به یک کشاورزی اقتصادی و خدمت شما که عرض کنم پردرآمد تبدیل بکنه. شما اینکه کشاورز تو به عنوان تولید کننده و مصرف کننده ما همه رضایتمندی کامل را داشته باشن، اما خب این پروسه تا بخواد به اجرا برسه، مخصوصا در کشور ما که خب یک سری ضعف‌های خاصی موجود هست، مشکلاتی داریم، عقب ماندگی تاریخی که توی بخش کشاورزی ما مونده. خدمت شما که عرض کنم اون نگاه هایی که باور جدی نداشتیم بخش خصوصی و تشکل ها را، خب اینا شاید مسائلی باشه که یه خورده زمان رو طولانی تر بکنه تا اینکه این کشاورزی قراردادی در کشور ما به خوبی اجرایی بشه و جوابگو باشه. من یکی از مسائلی رو که واقعا ضعف بزرگی هست تو این بحث، خب بحث خورده مالکی و خورده پا بودن کشاورزا هست که اینا قطعا باید در قالب تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی سازماندهی بشن و بیان توی این کشاورزی قراردادی بتونن قرار بگیرن، وگرنه کشاورزای خردپا رو به این شکل نمیشه واقعا ورود داد و کار کرد. که اینم متاسفانه ما حالا قبول داریم ضعف‌های بسیار بزرگی که در خود تشکل‌ها و اتحادیه‌های ما وجود داره و اونم ما دلیل اصلیش این میدونیم که واقعا به هیچ عنوان بخش دولتی و مسئولین به تشکل‌های ما باور نداشتن.
بله.
درسته نقش حمایتی داشتن، اما توی این حمایت‌ها همیشه انتظار داشتن که این کودکی رو که متولد کردن خودش بدون حمایت و بدون اینکه دستشو بگیرن بیاد یه مرتبه برسه به اوج، که همچه چیزی امکانش نیست. باید ما موقع که یک تشکلی رو راه میندازیم حتما باید دست اینو بگیریم، کمک بکنیم، راهنما باشیم تا این برسه به یک جایی که خودش دیگه بتونه مسائل رو دنبال بکنه. اما توی کشور ما اینجوری نیست. نمونش همین اتحادیه‌ها و همین نظام صنفی کشاورزی ما که متاسفانه تشکیل دادیم ولی همون ابتدای کار رهاش کردیم و وظایفش رو بهش واگذار نمی‌کنیم.
مثل چی آقای ملک‌زاده؟ کدوم وظایف؟ به بخشی از این وظایف که بهش نصب بردیم اشاره می‌کنید.
به عنوان مثال نظام صنفی رو تشکیل دادیم برای سازماندهی و ساماندهی بهره برداران کشاورزی که به اینا هویت بدن.
بله.
اینا رو به حساب سازماندهی بکنن، پروانه های صنفی براشون صادر بکنن.
چطوری همچین چیزی امکان پذیره آقای ملک‌زاده؟ خود شما میگید خرده مالکن، مگه خرده مالکی رو میشه نظام داد بهش، میشه بهش صنف
بله.
داد؟ معمولا کشت و صنعت‌های بزرگ این کارو میکنن.
خب درسته، ولی الان اینا میان در قالب همین نظام این کارو میکنن. ما موقعی که به اینا پروانه صنفی میدیم، خب اینا باید موقعی که 10 تا 20 تا 100 تا میان کنار هم قرار میگیرن، یک هلدینگ یا یک اتحادیه و تعاونی تشکیل میدن، باید در حق و سهم میزان سهم خودشون یک هویت باید داشته باشن.
بله.
یک مجوز باید داشته باشن. به عنوان مثال ما 100 تا کشاورز توی یک روستا هستیم، یکی 1 هکتار، یکی نیم هکتار، یکی 5 هکتار، 10 هکتار، اینا به هر حال باید یک سری مدارک، مستندات و پروانه ها، مجوزهایی داشته باشن که در قالب شرکت های اقتصادی هلدینگ یا به هر حال اتحادیات آبونی ها بیان قرار بگیرن و اینا تو بحث خدمات و کارهای اقتصادیشون اونجا مثلا بیان بشن طرف قرارداد، حالا با هر شرکتی یا سازمان دولتی که میخواد کشاورزی قراردادی رو با اینا انجام بده کارشون رو پیش ببرن. و در غیر این صورت که نمیشه بگیم آقا فرض کن همه بیان اینجا بدون هیچ گونه مجوزی بیان در کنار هم قرار بگیرن، این بشه یک شرکت یا یک مثلا تعاون.
بسیار خوب، ممنونم آقای ملک‌زاده، همراه ما باشید. من یه بخش کوتاه گفتگوی دیگه با شما خواهم داشت، عذرخواهی میکنم. آقای دکتر خالدی.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، چقدر این نگاه الان وجود داره که ما مثلا بیایم کشاورزی قراردادی رو از یه جایی شروع کنیم که مثلا الان یه چالش جدی است؟ من مثال میزنم، خب بیش از چند دهه است، شاید بیش از 7 دهه است که مثلا ما در تولید پیاز و سیب زمینی در کشورمون مشکل داریم، الگوی کشت رعایت نمی کنیم. یک سال خیلی زیاد می کنیم، قیمت بسیار پایین میاد، یک سال انقدر کم می کنیم، قیمت بسیار بالا میره. امسال ما شاهد بودیم که مثلا سیب زمینی بسیار گران شد در بازار، حالا شاید که زلتاش صادرات اون بود، یا مثلا در گوجه فرنگی. آیا این محصولاتی که باید زیر کشت قراردادی بره، یا ما برای اینکه تولید اینها رو در کشور به سامان کنیم، یعنی میزان تولید برای پاسخ به تقاضاشون، اومدیم کشت گلخانه ای رو ترویج کردیم که با کمبود محصول در فصول مختلف سال مواجه نشیم؟ آیا رصد و پایشی تو این زمینه صورت گرفته که ما این کشاورزی قراردادی از کدوم محصول باید شروع کنیم؟ آیا باید بریم سمت محصولات استراتژیک یا نه رو صرف محصولات بخشی از محصولات باقی باید بریم؟ اینا رصد و پایه صورت گرفتی آخر؟
خدمت هستم. در چارچوب مبانی تجربی و علمی محصولاتی در چارچوب کشت قراردادی پتانسیل توسعه رو دارن و در واقع میتونن موفق‌تر باشن و نیاز کشورهاست که بیشتر محصولات بازاری هستن که اشاره‌ای که فرمودیم مثل گوجه، سبزی و سیفی، محصولات باقی، محصولاتی مثل مرغ. یعنی در حقیقت تا حد امکان دولت خیلی ورود نداشته باشه از نظر کلی قضیه. توی داخل کشورم این که عرض کردم، ما باید اون چارچوبای حمایتی رو قرار بدیم، بزنیم بخش کار خودش رو انجام بده و از همه مهمتر محصولاتی که صنعتی، محصولات صنعتی کشاورزی،
بله.
یعنی مثل پنبه، چغندر
بله.
دانه‌های روغنی، اینایی که یه صنعتی باید کنارش باشه، اینها ماهیت در حقیقت بیشتری برای توسعه کشاورزی قرار داده دارن از نظر کلی. و اینم تاکید اصلی ما اینه که این اتفاق بیفته، یعنی محصولات دولتی تا حد امکان، محصولاتی که زنجیرش توسط دولت معمولا مدیریت میشه، خیلی در حقیقت خود بخش خصوصی به اون مفهوم واقعی کشاورزی قراردادی تمایلی نداره که بیاد نقش ایفا بکنه.
بله، یعنی الان تو وزارت جهاد برنامه‌ای برای سال آینده این محصولاتی که به چند تا از اونها اشاره کردید وجود داره؟ آیا مثلا تو لایحه بودجه 1401 اینا دیده شده که این حمایت ها صورت بگیره؟
ببینید اتفاق میفته، حالا فرصت نیست، من میخواستم اشاره کنم ما الان داریم الگوی شیوه‌نامه تامین مالی کشت قراردادی رو داریم با بانک مرکزی نهایی میکنیم، یعنی دستور عملش رو باشون نهایی کردیم.
درسته.
این قول رو دادن توی بانک مرکزی که ظرف، یعنی قبل از سال، شیوه‌نامه تامین مالی کشت قراردادی ابلاغ بکنن.
بله.
این فضایی است به تمام بانک ها ابلاغ میشه. همین چیزی که عرض کردم، ما وظیفه خودمون رو در بعد حمایتی باید انجام بدیم. هر جا دولت اومده وارد بازی شده که میخواد جای بخش خصوصی رو نقش بازی کنه، قطعا این در بلند مدت، چون این دیدگاه اشتباه، من دیدم مثلا تو رسانه ها وجود داره که مرتب میگن آه دولت بیاد این کار، اصلا دولت اگه چین چین شده، چون دولت پاشو کشته و 100% بخش کشاورزی خصوصی کرده.
بله.
این هم تناقض و دوگانگیه که باید تو رسانه های خورده بازتر بشه. این بله. تو هم توی رسانه ها، هم توی بدنه، حتی کارشناسی ما بعضی موقع میبینیم میگن که آه دولت باید فلان چیز رو ورود کنه بخره. این دولت باید جای خاصی که
آقای دکتر اگه اینجوری باشه باید سمت گندم هم شما برید دیگه.
گندم عرض کردم که آقای وزیرم تو صحبتاشو تاکید کردم، بیشتر با نگاه نهادسازی الان و با نگاه اینکه یه مقدار فضا آماده بشه، خب گندم درون پتانسیل خیلی خوب داره. تو گندم معمولی هم به خاطر اینکه یه حرکت بکنن به سمت خرید قراردادی، ممکنه این ایدئال های یک کشت قراردادی به اون مفهوم بخش خصوصی رو نداشته باشه، ولی داره تو گندم هم این پس داره پیش میره تو وزارت جهاد کشاورزی. ما تو ظرفیت ها باید بگیم کجا باید دست کنار بخش خصوصی باشیم، کجا کمکش کنیم، کجا زمینه رو براش فراهم کنیم، هر جا در حوزه‌های مختلف ما کنارش باشیم، ولی اینکه ما خودمون ورود کنیم اصلا این پذیرفته شده نیست.
خب شما ورود نکنید، سازمان نظام صنفی کشاورزی هم میگه اون اختیارات لازم به ما داده نشد، این وسط کی میخواد میدان دار باشه آقای دکتر؟
نه اینو من خیلی چیز ندارم.
چرا الان آقای ملکزاده گفتن دیگه؟
درسته، آقای ملکزاده ما ارادت داریم. آقای ملکزاده ببینید خودشون هم اشاره کردن یه خورده باید چابکتر، یعنی در واقع بحث ما اینه که اگر اتحادیه رو مثال زدم، نظام سنتی، سازمان نظام جهاد کشاورزی،
بله.
سازمان نظام منزی کشاورزی که خودمون اصلا گفتیم ابلاغ کردیم ذیل کشاورزی قراردادی، گفتیم شما بیای نقش تسهیلگر رو داشته باش.
بله.
الان بخش خصوصی میاد به ما مراجعه میکنه، میگه شما آدمشو به من بدی، شما من میخوام بله. کنار من مثلا فرض کنی این محصول رو برم تو این استان چیکار کنم؟
درست.
کشت قراردادی انجام بدم. چه بهتر از اتحادیه، چه بهتر نظام سنتی. ولی موقعی که اینا توی یه گوشه ای هستن یا به هر دلیل نمیتونن با این بخش خصوصی مچ بشن، خب این که دیگه نمیشه یه انحصار خاصی ایجاد کرد بگیم آقا اتحادیه من نمیذارم بخش خصوصی ورود کنه، شما اتحادیه ایکس برو این محصول تو تنها فقط بخر. ما اینو قبول نداریم از دیده.
بسیار خب آقای ملک زاده، یه گوشه ای هستید شما الان؟
بیان وسط میدون، نه بس من بیان وسط
بله بله.
میدون ما
نه اصلا نگاه آقای دکتر را من ارادت دارم خدمت آقای دکتر خالدی، اما ببینید خب بعضی صحبت ها واقعا فقط به صورت تئوری هست. شما ببینید الان کجای این کار نظام صنفی را ورود دادن؟
میگن خودتون جلو نمیاید آقای ملکزاده.
خب همین، مگه من میتونم خودسرانه بیام مثلا ورود بکنم بگم آقا من این کار میخوام انجام بدم، در صورتی که وزارت جهاد میاد یه گروه را میندازه، یک تیم‌های خاصی، سازمان‌های وابسته به خود شبه دولتی را میاره تو این کار ورود میده.
اسم میبرید مثل کدوم سازمانه آقای ملکزاده؟ کیا رو راه انداخته؟
همین مثلا سازمان غله یا همین شرکت بازرگانی تخصصی،
خب.
شرکت پشتیبانی امور دام، مگه اینا خودشون وابسته به دولت نیستن، اینا همه تحت مدیریت اصلا دولت دارن این کارو میکنن. اسمن ما داریم میگیم شرکت های خصوصی، ولی الان همین کشاورزی قراردادی ناظرش کی هست؟ یعنی یک دستگاهی بالاتر از وزارت جهاد باید ناظر بر این کار باشه که اگر من تولید کننده به تعهداتم عمل نکردم برای تحویل محصولم، یا دستگاه به هر حال خریدار، سازمان یا دولت، هر کسی که میخواد طرف قرارداد من باشه، در تعهداتش عمل نکرد، حمایت نکرد، خب اینا رو کی باید نظارت بکنه؟ کی باید بالاتر از؟ ولی من عرضم اینه که نمیشه انتظار داشت من تشکل خودسرانه ناخواسته خودم بیام ورود بکنم.
ممنونم آقای ملک زاده عزیز، چون فرصت کوتاه، عذرخواهی میکنم،
حمایت دارم، باید باورم داشته باشم.
ممنونم آقای ملک زاده. آقای خالدی، همین یه مورد آخری که آقای ملک زاده اشاره کردن رو اشاره میفرمایید؟
آره، بحثی که فرمودن، خب یک ابلاغی مصوبه شورای قیمتگذاری، خود ایشون هم حضور داشتن، شورای قیمتگذاری در ارتباط با توطئه کشت قراردادی گندم مصوب شده سال قبل. تو گندم هم شرایط خاصی رو داره، عرض کردم، چون گندم زنجیرش کامل توسط دولت
بگم اون فقط بحث قیمت گذاری هست.
آره. نه. این مصوبه کشت قراردادی گندم، خب مصوبه در واقع بعدن ابلاغ شد زیر همون شورا. این تو گندم زنجیرش افتضاح داریم، کل زنجیرش توسط دولت مدیریت میشه، ولی خب بحث اصلی اونجا این بوده که حالا که دولت داره میخره، یه خورده بره به سمت شکلی از قراردادها که ارتباط با کشاورز بیشتر بشه. اما اونجا هم دیده شده که شرکت های بخش خصوصی، حتی کارخونه جات آر اونجا به طور خاص اومده، میتونن کنار دولت، سیلوها میتونن و هر کسی دیگه میتونه در این قضیه ورود کنه. من تا جایی که یادم هست اونجا سازمان نظام منطقه کشاورزی خیلی از جا نقش بهش داده شده تو اون بحث، ولی کل قضیه رو من کلیت رو دارم میگم. چی کشاورزی قراردادی من این وجود نداره الان، بخش خصوصی ما اتفاقا نیاز داره به این ظرفیت ها.
خیلی ممنونم آقای دکتر خالدی عزیز، ما در برنامه‌های بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. فکر نمی‌کنم واقعا با یه برنامه ما بتونیم کشاورزی قراردادی رو از زوایای مختلفش رو، بایدها و نبایدهاش رو بتونیم کامل بیان کنیم. از توضیحاتتون متشکرم آقای دکتر خالدی عزیز، خدا نگهدارتون باشه. آقای ملک زاده، شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
من یه جمله میتونم عرض کنم؟
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
آره، عرضم همینه. ببینید اصلا نظام مهندسی این وسط چه کاره است برای بحث کشاورزی قرار دادید؟ نظام مهندسی رو فقط میتونن مسئولیت بدن دانشو بیاره وارد کار بکنه، بهره‌وری من کشاورز رو افزایش بده و به قول معروف ایجاد ارزش افزوده بکنه. اصلا ایشون نماینده بهره بردار نیست که بخواد بیاد این وسط قرار بگیره.
متشکرم آقای ملک زاده، ما حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. براتون عزیزم موفقیت میکنم.
خداحافظ.
و شما هموطنان ارجمند هم سپاسگزارم که برنامه امروز رو گوش کردید. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه، همراه هستید با برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. انشاءالله از هر جا صدای ما رو میشنوید بهترین ها نصیبتون باشه. ایران و ایرانی رو همیشه به غیرت و فداکاری شناختند که برای آباد ساختن این سرزمین از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرده. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
هر نفس شوق تو را دارم، دل من گرم با آوازه تو، جسم و روح و قلب و جان من به فرای ذره ذره خاک تو. قسم به نامت، به آسمانت، به ناله هایت، به مردمانت سوگند. نمی‌رود ز خاطرم عهدی که دارم. ایران، که برای من مقدسی، چون نام مادری تو دستی، چون نام مادری تو همیشه پا بر جاست، اقتدارت زبان زده تمام این دنیاست، وطن آرامش جانم، به این چشمان گریانم بمانم تا ابد بر پای پیمانم، بمانم تا ابد بر پای پیمان. دستی چون نام مادری تو
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد. انشاءالله در ادامه همکارانم با بخش دوم همراهتون خواهند بود. یک سوال یک کتاب رو میشنویم، از شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور میشود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی میپردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدمو پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی میکنم که چرا کسب و کارا شکست میخورن.
دور مهربان کتاب، مثل آسمان کتاب، گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب، حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب، چهره خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
کتابی که من و همکارم آقای بخشیانی ترجمه کردیم جمهوری باورها نام داره. در این کتاب ما به مقررات گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره می‌پردازیم.
گاهی وقت‌ها درست وزن نشدن بعضی قوانین هن که باعث میشن اون قانون‌ها درست اجرا نشن. دکتر مجید امیدی، مترجم محترم کتاب جمهوری باورها، با شرح آنچه که در فصل چهارم این کتاب آمده در یک سوال یک کتاب امروز همراه ما هستند.
در برنامه‌های قبلی من سه فصل از این کتاب و خدمتتون توضیح دادم. ما به اینجا رسیدیم که مقررات گذاری سری قوانین رو تنظیم می‌کنه. حالا به دنبال اونه که این قوانین اثر بخش بشه. آخرین مثالی که با هم مرور کردیم مثالی بود که دو فرد در یک فرودگاه با هم قرار میذارن و از قبل مشخص نکردن که کجا میخوان تو این فرودگاه حاضر باشن و قانونگذار یک تابلوی محل ملاقات در این فرودگاه قرار داد و این دو فرد تونستن بدون اینکه بخوان کل این فرودگاه رو بگردن همدیگر رو پیدا کردن و صرفه‌جویی بزرگی تو وقتشون اتفاق افتاد و رفتارشون با هم سازگار شد. این تابلوی اعلانات یک حالت شفاف و بدون ابهام داشت که این دو فرد با توجه به اینکه ویژگی‌های هویتی خاصی داشتن یا از فرهنگ‌های مختلفی اومدن ولی وقتی به این تابلو رسیدن متوجه شدن که باید مشابه هم رفتار رو کنن و انتظار دارن که طرف مقابلشون هم به همین شکل رفتار میکنه و این باعث شد که این تابلو اعلاناتی که گذاشتن اونجا به عنوان تابلو مکان ملاقات به عنوان یک مقرره یا یک علامت مناسب بتونه اثر بخش باشه تو رفتار این دو فرد. در فصل 4 کتاب جمهوری باورها نویسنده در ابتدا میاد سه مورد از عواملی که معمولا باعث شکست قوانین میشه و برمی‌شمره. مورد اول میاد میگه که معمولا مقررات گذارها میان یک نقطه تعادل کانونی رو انتخاب میکنن که خارج از اون نقاط تعادلیه که معمولا افراد توی اون فضای تحلیلی خودشون قرار میدادن. فرض کنید اون دو فرد قراره که تو فرودگاه با همدیگه ملاقات کنن ولی مقررات گذار میاد اون تابلوی که مکان ملاقات اینو خارج از فرودگاه قرار میده. مقررات گذار تو ذهن خودش میگه من میخوام تجمع تو این فرودگاه کم کنم واسه همین میام اینو میذارم بیرون از فرودگاه. فرض کنید یه فضای سبز بیرون از فرودگاه هست، من اینو اونجا قرار میدم ولی بعدا مشاهده میکنه که هیچ کارکردی نداشته این تابلوی ملاقات و افراد اصلا قراراشون رو پیش این تابلوی ملاقات اصلا قرار نمیدن. دلیل اصلیش هم همینه که اصلا از اول قرار نبوده افراد خارج از اون فرودگاه همدیگر رو ملاقات کنن و این میشه که این مقرره‌ای که سیاست گذار یا قانون گذار تنظیم کرده اصلا کاربخش نیست و اثری نداره. دومین علتی که نویسنده مطرح میکنه وجود نقاط قانونی متفاوته. مقررات گذار یک تابلوی مکان ملاقات تو فرودگاه قرار داده ولی از یک طرف دیگه مثلا یک تابلوی دیگه هم گذاشته نوشته مثلا اینجا سالن انتظاره یا یک سری صندلی یه جای تعبیه کرده برای اون افرادی که میخوان تو فرودگاه مستقر شن. خب یک فردی که الان وارد فرودگاه بشه با سه تا نقطه تعادلی مواجه هست و نمیدونه به کدوم یکی از این نقاط تعادل مراجعه کنه. مورد سومی هم که باعث میشه قانون نقض بشه برمیگرده به خود اون افرادی که از گروه‌های مختلف میان حاضر میشن توی جامعه. اون افراد هر کدوم اون نقاط تعادلی که مقررات گذار تنظیم کرده یه برداشت خاصی ازش دارن بر اساس اون فرهنگ و عادت‌های سابقی که داشتن. فرض کنید توی این فرودگاه یک سری از گروه‌های مردمی بر حسب فرهنگشون مثلا میدونن که معمولا مکان ملاقات جاییه که صندلی وجود داره، یک سریشون این برداشت دارن که مکان ملاقات جاییه که مثلا رستورانی وجود داره یا غیره. خب این باعث میشه که برداشت مختلف افراد باعث شه که اون قانون اثر بخش نباشه و این دو آدم نتونن همدیگر رو ملاقات کنن، فارغ از این که اصلا اون هدف مقررات گذار با تنظیم یک نقطه تعادلی یا یک مکان ملاقات چی باشه. تو این شرایط پاک کردن اون قوانین قبلی تو ذهن افراد خیلی کار مهمی میشه که سیاستگذار باید واسه اون یه طراحی و یه فکری انجام بده. کتاب جمهوری باورها در فصل آتی میپردازه به همین مسائلی که عرض کردم.
روغن عوض شد،
لنت ترمز
داره،
تسمه ها
بازدید شد،
فیلترها
تعویض،
سفر
با خیال راحت.
طرح بازدید قبل از نوروز خدمات پس از فروش ایران خودرو که هم بازدید فنیش و هم اجرت تعویضش تخفیف داره فرصت مناسبیه تا برای یک سفر مطمئن آماده بشی. دید و بازدید قبل از نوروز در نمایندگی های منتخب خدمات پس از فروش ایران خودرو در سراسر کشور 11 بقایت 19 اسفند ماه. اطلاعات بیشتر در سایت isaco.ir.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.